یک مسئله جا افتاده بود در بین مردم، حالا اگر هم کسی متدین نبود رعایت میکرد.
تا اونجا که بنده اطلاع دارم برخورد به اون صورت نبوده و زنان مسلمان رعایت میکردن.
بله بسیار خوب. از بین سوالات پیامکی سوالی رو بخونم خدمتون. از شماره 913-0921 که احتمالا شنونده گرامی اهل یزد هستند نوشتن، از مدت زمان حضور امام رضا علیه السلام در استان یزد به ویژه شهر یزد صحبت بفرمایید. جناب استاد پیشوایی امام رضا علیه السلام در مسیر حرکتشون به استان یزد هم رفتن، یعنی مسیر حرکتشون اون بر بوده؟
بله از یزد عبور کردن. بله یکی از مسیرهای حضرت بوده، یعنی حضرت را تا اونجا که اطلاع داریم از طریق بصره و اهواز و بهبهان و شیراز و یزد عبور دادن، یعنی کاروان حضرت از این مسیر عبور کرده، از طریق کویر از اون ناحیه رسیدن به نیشابور
و بعد هم رفتن به مرو.
بله.
خب آیا درباره این که چقدر در یزد توقف داشتن نکته‌ای در تاریخ اومده؟
مدت توقف حضرت روشن نیست، ولی کتابی که قبلا هم در مورد سوالات مشابه معرفی کردم چند بار خدمت شما معرفی میکنم، کتابیه به نام جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام.
بله.
کتاب کم حجمی کوچیکیه ولی در موضوع خودش کتاب خیلی مفیدیه. جغرافیای تاریخی هجرت امام رضا علیه السلام تألیف آقای جلیل عرفان‌منش.
بله.
این کتاب شامل همین قضیه است، مسیر حضرت را مشخص میکنه، هم از نظر تاریخی که تاریخ ها مثلا میگن فرض کنید حضرت وارد اهواز شد، فرض کنید حضرت وارد ارجان شد، قدیم بهبان را میگفتن ارجان، حضرت وارد ارجان شد، وارد کجا شد، هم از تاریخ مدد جسته و هم این را تطبیق داده با قدمگاه ها یا مساجدی که در اون مسیر به عنوان یادبود ورود حضرت ساخته شده الان هم هست، باقیه اینا را با هم تلفیق داده. بنابراین این دوست شنونده گرامی یزدی اگر بله. بتونن خوبه که این کتاب را تهیه کنن و اطلاعات بیشتری به دست بیارن. کتاب از انتشارات بنیاد پژوهش‌های آستان مقدس رضوی است.
بسیار خوب جناب استاد تشکر میکنم. شنونده دیگری هم از شادگان استان خوزستان سوال مشابهی رو مطرح کرده بودند، خواسته بودند درباره مسیر حرکت امام رضا علیه السلام توضیح بدید که البته با نکاتی گفتید فکر کنم بحث روشن شد، اما گفتن که از کجا شروع شد و به خراسان ختم شد. امام رضا علیه السلام در مسیر حرکتشون میگن به خراسان رفتن، با توجه به اینکه امروز مرو در استان خراسان یا آنجایی که امروز خراسان نامیده میشه نیست، یه توضیح بفرمایید که چرا میگن خراسان؟
از مدینه شروع شدم جوش کردم، از طریق بصره و اینا حرکت دادن و رفتن به مرو، جایی که امام رضا سلام الله شهید شد، الان قبر مطهرشون اونجاست، داشتن بر میگشتن. مأمون برادرش امین را در جنگ کشته بود، شکست داده بود که اون مقر حکومتش در بغداد بود، مأمون دیگه میخواست از ایران برگرده به بغداد.
بله.
و امام رضا را هم همراه می آورد،
در واقع در بین راه شهادت امام رضا.
در بین راه. بله بله
بله. خب تشکر میکنم از شما.
329-10-551 با پیش‌شماره 0-25 پرسمان تاریخی.
جناب استاد پیشوایی، به عنوان سوال پایانی برنامه امروز سوال دیگری رو بخونم که درباره وجود مقدس حضرت حجت سلام الله علیه ها مطرح کردن، از شماره 911-34-53 نوشتن، میگویند امام زمان علیه السلام غایب شده و قدرت آنچنانی دارد، اگر امام زمان چون قدرتی داشت چرا غایب شد؟ چرا همون موقع قیام نکرد؟ و نوشتم که نظر اهل سنت درباره امام زمان چیست؟ خب در واقع دو تا سوال هست. یه سوال این که به هر حال چرا در همون زمان حضرت قیام نکردند، اینو توضیح بفرمایید.
اولا این که امام زمان سلام الله علیه قدرت دارد، قدرتش قدرت الهی است.
بله.
قدرت شخصی نیست. خداوند متعال به او قدرت میده، او را به قدرت میرساند، عوامل قدرت او را فراهم میکند. این یه مطلب. مطلب دیگه اینه که علت غیبت حضرت دو چیز بود، یکی جان حضرت به خطر افتاده بود، یکی از وجود حضرت استفاده نمی کردن.
مردم آمادگی همراهی نداشتن.
بله. یکی از علما، یکی از مبلغین مطرح یه وقتی در تلویزیون، من طریق تلویزیون شدیدم، نکته جالبی، مثال جالبی زدن، بسیار بسیار بجاست. ایشون فرمودن که مثلا اداره برق میاد در یه کوچه برای روشنایی کوچه، برای روشنایی خیابان لامپ نصب میکنه، بچه ها بازیگوش میزنه لامپ میشنن، اداره برق یه لامپ دیگه میاد نصب میکنه اونم میزنه میشنن، 11 تا لامپ میشنه، 12 دیگه نصب نمیکنه، میگه نه قدر این لامپ ها رو نمیدونه، ما چقدر اینجا لامپ نصب کنیم که بچه ها با سنگ بزنه بشنن، توجه کردی؟
بله.
آخری دیگه نصب نمیکنه. ائمه علیهم السلام هرچه به امام 12 میرسید محدودیتشون بیشتر میشد، عملا سلب آزادی کردن از ائمه آخری.
بله.
از امام رضا به بعد دیگه بسیار محدود شدن و لامپای بود که مینا میشکستن و قدرش نمیدونستن، و رضا خداوند متعال این یکی را ذخیره کرد زمانی که قدرش را بدانن.
بله.
هم جانش محفوظ موند و هم زمانی که قدرش را بدانن، و مون برای زمانی که دنیا آماده پذیرش قیام حضرت و دعوت جهانی حضرت باشه.
بله.
و لذا در روایات مربوط به حضرت مهدی هست که مهدی موعود ما قیام نمی کنه مگر همه حکومت کرده باشند، یعنی همه نظام ها امتحانشون رو داده باشند، نظام های گوناگون، سیستم های گوناگون، مردم دنیا سیستم های گوناگون را دیده باشند و هیچ کدام جواب نداده باشه، که بعضیش هم میدونید در زمان ما اتفاق افتاد.
بله.
مثلا من در جوانی ما، من یادم میاد مثلا در دنیا مارکسیسم خیلی چیز مترقی شده بود.
بله.
از ظلم استعمارگرها، این نظام های سرمداری امریکا اینا، مردم محروم دنیا پناه برده بودن به دامن مارکسیسم، و این چپی ها و چپگراهای ایران و بعضی از احزاب چپ اسلامگرای ایران هم اون زمان گرایش پیدا کردن به مارکسیسم. الان مارکسیسم خریدار نداره در دنیا.
درسته.
خود مارکسیسم ها عوض کردن، رفتن سرمایه‌داری را انتخاب کردن یا نیمه سرمایه‌داری. الان چی؟ نه سرمایه‌داری نه مارکسیستیه، یه چیزی نیمه کار است، توجه کردی؟
بله.
الان لیبرال دموکراسی هم داره با شکست روبرو میشه. در روایات ما هست که موعود ما قیام نمیکنه مگر اینکه همه بیان حکومت کرده باشن، همه جور حکومت میاد و امتحان خودش میده، مردم نمیپسندن، دنیا را به نجات نمیرساند، دنیا را به سعادت نمیرساند، یه منجی غیبی پیدا میشه، مردم به این امید میبندن و با او همکاری میکنن. بنابراین قضیه از این قراره، هم قدردان وجود حضرت نبودن و هم جان حضرت در خطر بود، و قدرت حضرت مهدی سلام الله علیه هم قدرت الهیه و خداوند متعال او را یاری میکنه.
بله، بسیار خوب. بخش دوم سوالشون رو هم خیلی کوتاه بفرمایید، درباره اینکه نظر اهل سنت درباره امام زمان علیه السلام چیست؟
اهل سنت وجود حضرت مهدی و ظهور حضرت مهدی را قبول دارن و میگن روایاتش متواتره، یعنی از اونا چون احادیث نبوی را قبول دارن، میگن احادیث مربوط به ظهور حضرت متواتره، یعنی یکی دوتا دهتا صدتا نیست، خیلی زیاده و امکان نداره اینا دروغ باشه. اصل این که یک نفر از نسل رسول خدا که اسمش هم اسم خود حضرت رسول خواهد بود ظهور میکنه و دنیا را پر از عدل و داد میکنه، این را قبول دارن، ولی در چند مورد جزئی با شیعه اختلاف نظر دارن. یکیش اینه که میگن متولد نشده، در آینده متولد خواهد شد.
بله.
یه تفاوت شد.
بله.
میگن سیولد، متولد خواهد شد، الان متولد نشده. و یه تفاوتش هم اینه که اسم پدر حضرت را عبدالله می دانن، که البته این در یکی از احادیث اونها آمده که در جای خودش اثبات شده، بنده هم در کتاب سیره پیشوان در فصل مربوط به زندگی امام زمان سلام علیه اونجا آوردم، اون جمله اضافه بوده از راوی، در متن حدیث نبوده. بله. به استناد اون یه دونه حدیث نقل میکنن از وجود مقدس رسول خدا که از نسل من کسی قیام میکنه اینجوری میشه، دنیا را پر از عدر و داد میکنه، اسمه و اسمی و اسم و ابیه، اسم و ابی، اسم او اسم من خواهد بود و اسم و پدر او اسم پدر من خواهد بود.
این قسمت دومش میفرمایید جزء روایت نبوده.
بله بله. خب. اینجا در جای خودش اضافه شده، راوی اضافه کرده و ما معتقدیم که اسم پدر حضرت مهدی سلام علیه حسن ابن علی ملقب به عسکری.
بله بسیار خوب، از شما سپاسگزارم جناب استاد پیشوایی. به هر حال در پایان برنامه سوالی مطرح شد درباره وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. انشاءالله شنونده گرامی پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. فرصت برنامه به پایان رسید، این برنامه رو به پایان میبریم با عرض ارادت خدمت اون حضرت. السلام علیک یا کلمت المحمود، السلام علیک یا حجت المعبود، السلام علیک یا حجت الله علی خلقه.
بگذار تا به لحجه باران بخوانمت، مانند عشق از دل و از جان بخوانمت. بگذار تا به لحجه باران بخوانمت، مانند عشق از دل و از جان بخوانمت. تا کوها صدای مرا منتشر کنند، همراه بادهای پریشان بخوانمت، همراه بادهای پریشان بخوانمت. چشمم سفید گشت و تو از ره نیامدی، یعقوب بار یوسف کنعان بخوانمت. آهنگ التهاب سراب است در دلم، بگذار تا به لهجه باران بخوانمت.
رادیو معرف برگزار می کند
باشگاه مردمی معارف یاران.
سلام علیکم، اونجا رادیو معارفه؟
سلام رادیو معارف.
سلام، خسته نباشید. میخواستم ببینم که چطوری میشه عضو باشگاه معارف یاران.
باشگاه مردمی معارف یاران.
ببخشید، من میخواستم یه روز زندگی خودم رو براتون تعریف کنم.
اگه شما همکار ما بودین در شبکه رادیوی معارف،
اگه شما یه تهیه کننده، یه گوینده یا اصلا یه گزارشگر بودین، چه محتوایی رو تولید می‌کردین؟
خب کاری نداره، فقط کافیه عضو باشگاه مردمی معارف یاران بشید.
برای عضویت در باشگاه مردمی معارف یاران کافیه عدد 58 رو به سامانه 1058-82 ارسال
و یا ادساین معارف یاران رو در پیام رسان بله جستجو کنید.
ادساین معارف یاران.
در باشگاه مردمی معارف یاران شنیده می شوید اگر روایتگر بخشی از زندگی خود باشید.
جامعت و زهرا سلام الله علیها، بزرگترین مرکز علمی حوزوی خواهران در جهان تشیع، از میان خواهران واجد شرایط داخل و خارج از کشور در سطوح علمی 2، 3 و 4 با اعطای دانشنامه رسمی به صورت حضوری، غیر حضوری و مجازی دانشپژوه می‌پذیرد. علاقه‌مندان جهت آگاهی از شرایط ثبت نام می‌توانند به نشانی اینترنتی www.jz.ac.ir مراجعه نمایند. جامعت و زهرا سلام الله علیها.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه با حضور 192 نفر از نمایندگان رسمی است.
در جریان بحث عدم کفایت سیاسی رئیس جمهور،
حالا به هر حال این عبارت اینه، حرفی نداریم نیست، ترجیحی گذاشته شده، بیانم کردن
از روز اول گفتیم آقا شما که دارید این پرونده رو میرسید،
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشه.
مجلس نماینده ملت است،
نماینده ملت است،
اظهاره و خلاصه ملتید شما.
خانه ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود به پیشگاه شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو معارف، شما خانم ها و آقایان بزرگواری که از این لحظه حدود 25-6 دقیقه یه ذره کم تا بیشتر برنامه خانه ملت رو گوش خواهید کرد. خانه ملت، مجلس شورای اسلامی و انتخابات مهمی که همین 11 اسفند ماه پیش رو داریم و این مسئله ما رو برون داشت که بیایم به این قصه نگاه بکنیم از پنجره‌ای که خودمون دوست داشتیم، یعنی به این نتیجه رسیدیم که سوالهایی رو مطرح بکنیم، سوالهایی که مجال مطرح کردنشون شاید برای همه نباشه. یک کارشناس بزرگوار مطلع و آشنا به مسائل حوزه علوم سیاسی و مسائل سیاسی مملکتی رو مثلا در اختیار نداریم هممون که بشینیم پای صحبتاش سوالامون رو بپرسیم جواب بگیریم، اما رسانه میتونه این کارو بکنه. بنابراین من رضا ملایی و سایر رفقامون تصمیم گرفتیم برنامه خانه ملت رو با این رویکرد تقدیم شما بکنیم. جا داره تبریک بگم به همتون اعیاد شعبانیه رو و دعوت بکنم ازتون که برنامه خانه ملت این نوبت رو هم با حضور حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد رضا باقرزاده، دکتر علوم سیاسی، صاحب تحقیقات و پژوهش‌ها در حوزه‌های مختلف علوم سیاسی و همینطور صاحب کرسی استادی دانشگاه و قصه خلاصه از جنس پژوهش در این حوزه همراه باشید. برمیگردیم الان، سلام علیک می‌کنیم و یه سوال خواهم پرسید، شاید سوال شما هم باشه. ممنون ازتون.
دست من و تو میتونه با هم فردای ما رو بهتر بسازه، با همت من، با غیرت تو، رأی من و تو آینده سازه، رأی من و تو آینده سازه.
جناب دکتر باقرزاده عزیز سلام علیکم.
سلام عرض میکنم جناب آقای ملای عزیز و خدمت همه شنوندگان عزیز برنامه، هم عرض ادب و ارادت دارم و امیدواریم این اعیاد بر همه مبارک باشه.
الهی آمین. آقا توی یه کشور یه حکومتی هست، حالا حکومت و دولت رو اگه فرض کنیم یکی بدونیم، اصلا یک طرف هستن به این معنا که به لحاظ تعریف جایگاه حقوقی ها و عموم مردم شهروندان هم در سوی دیگر یه تفاوتایی یه وقتایی آدم احساس میکنه مثلا وجود داره، من یک شهروند عادی ام اما شما مثلا یه منصب حکومتی دارید. این منصب حکومتی میتونه نمایندگی مجلس باشه، میتونه این منصب حکومتی ریاست جمهوری باشه، میتونه مثلا یک مقام قضایی باشه و یا بحثایی از این دست. تفاوت بین این دو گروهی که من عرض کردم در حوزه تخلفات احتمالی، اشتباهات احیانا احتمالی که پیش میاد، اینها بعضی وقتا گفته میشه که تفاوتشون در اینه، من شهروند اگر این تخلف رو کنم تنبیه میشم، مؤاخذه میشم، باید جواب بدم، اما برخی از کارگزاران مسئولیت دارن. آقا نماینده است چیه؟ توقع داری برم دستبند بزنم مثلا بازداشتش کنم؟ یه تخلفی کرده، تخلفاتی که دایره اونام باید مشخص بشه، البته هر تخلفی نه. اصل این قصه اولا درسته یا نه؟ اگر درست هست تو چه حوزه های مسئولیت وجود داره و اگر درست نیست این ذهنیت ما رو درستش کنید.
این بحث برمیگرده به اصل 86 قانون اساسی که میگه نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملا آزادند و نمیتوان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده اند تعقیب یا توقیف کرد.
خب این الان
یعنی مسئولیت پارلمانی
میدونم. نه نه، مورد سوال من الان این میشه،
یعنی یه بخشی از این مسئولیت اینه. اولینو من بگم،
درست،
ما یه مسئولیت در واقع پارلمانی داریم.
بله.
که عبارت هست از این که در واقع نماینده رو نمیشه به جهت اظهاراتی که در راستای وظایف نمایندگیش انجام داده مورد تعقیب قرار داد یا توقیفش کرد.
خب
خب این یه بحثه که در واقع این برمیگرده به احقاق حقوق ملی، برمیگرده به تأمین منافع ملی، تأمین مصالح ملی. نمیشه بگیم مثلا شما این حرف تعریضه به نمیدونم فلان شخصیتی بود که نباید مثلا این حرفو میزدی و امثال ذلک، و نماینده رو اینجوری دهانش رو قفل ببندیم که این نتونه نسبت مسائل مملکت اظهار نظر بکنه.
نماینده از حق داره اظهار نظر
کنه. حق داره اظهار نظر بکنه. دلست. البته ممکنه این حرفی که میزنه و این اظهار نظری که میکنه از جهت ارزشی غلط باشه. یعنی جهت ارزش گذاری، حالا معارفی، چه میدونم فقهی، اینها ممکنه این نماینده داره اشتباه میکنه. ولی به هر حال چون نماینده ملت هست، این در واقع میتواند این حرفی رو که زده و گفته در ادامه از آزادی همچنان برخوردار باشه تا به وظایف نمایندگیش بتونه چیکار کنه، عمل بکنه.
خوب.
فکر میکرده اینجوری میتونه مصلحت مملکتش رو به مردمش رو تامین بکنه و این حرف رو زده.
مرز داره دیگه.
مرزش چیه؟ مرزش اینه، میگه در واقع در مقام ایفای وظایف نمایندگی.
آها.
یعنی طبعا این آقای نماینده حق ندارد توهین کند، حق ندارد تهمت بزند، حق ندارد دروغ بگوید،
حق ندارد مقدسات رو
حذف بکند. در راستای ایفای نمایندگی ممکنه یه مثلا یه کسی لحنش تنده، لحن تند مثل بزرگ شما، اگر توهین نباشه، اگر توهین نباشه، مثلا بفرمایید که یه دفعه در بیاد بگه مثلا فرض کن این کار استبدادی است. خب حالا
مثلا
مردم مؤمن خشمگین میشن، آقا چرا نظام رو متهم میکنی به استبداد فلان امثال داری. ولی در راستای وظایف نمایندگی تا زمانی که توهینی و تهمتی و دروغی و اشاعه اکاذیبی رخ نداده که مصداق جرائم باشه، این شخص در واقع چی هستش؟ امنیت داره، مسئولیت داره و کسی نمیتونه کاری به کارش داشته باشه و باید در راستای وظایف نمایندگیش آزاد باشه.
خب
یه نکته دیگه ای که هستش بحث مسئولیت قضاییه. این که عرض کردیم مسئولیت پارلمانی بود،
درسته،
که کاملا مشخص میکنه که در راستای وظایف ایفای وظایف نمایندگی نباید از این جایگاه سوء استفاده کنه، فکر کنه که مثلا میتونه تو گوش مردم بزنه تو اون قضیه ای که اتفاق افتاده بود که مثلا
نماینده یا سیلی یا پلیس راهبری.
آره، کارش نداره. میخوام بگم یعنی نمیتواند در واقع به جهت این که تو این جایگاه قرار داره دست به ارتکاب جرم بزنه و به حدود دیگران تجاوز بکنه، به حریم دیگران تجاوز بکنه. و اما مسئولیت قضایی، یه بحث دیگه ای که هست مسئولیت قضایی، فلسفه مسئولیت قضایی که تو همه دنیا تقریبا هست، مسئولیت قضایی اونم فقط هم برای نماینده های مجلس نیست، در مورد قضات ما اینو داریم، در تو دیپلمات ها داریم، تو کنسولگری ها این رو داریم. ببینید حکایت از این قراره که وقتی یه نفر در یک جایگاه حساسی مثل نماینده قرار میگیره، طبعا دشمنانی هم پیدا میکنه. بله. یا وقتی یه نفر قاضی میشه، طبعا دشمنانی هم پیدا میکنه. تو هر پرونده‌ای بالاخره یه نفر از قاضی راضیه، یه نفر ناراضی،
یک طرف ممکنه،
یک طرف بالاخره به طبع قضیه اینه دیگه، یه نفر کینه به دل میگیره و اینها ممکنه پاپوش درست کنن برای افراد. لذا برای قانونگذاران تو دنیا تو حقوق اساسی، برای اینکه اینو این امید، این دندان امید رو بکنن از کسانی که میخوان یه همچین کارهایی بکنن، میگن این در زمانی که این مسئولیت رو داره با این اتهامات شما نمیتونی کاره، اینو چیکار بکنی؟ مختل بکنی. این نماینده است، این نمیدونم دیپلمات، این قاضیه و یه مسئولیت قضایی از این جهت برخوردار هستش تا زمانی که توی اون جایگاه هست.
و تا زمانی که این فرضیه وجود داره، یعنی قراره که با این مثلا حمله یا تهاجمی که من میکنم یا توطئه‌ای که من میکنم، حرفی که من میزنم، یک نسبت نادرست به او داده شده باشه.
بله.
به این معنی.
بله دیگه. بله. حالا اگر این منافات ندارد با پیگیری، آها این مسئولیت قضایی آره نمیشه بازداشتش کرد، نمیشه دستگیرش کرد، ولی منافات با پیگیری هم
نداره
و در جای خودش و در زمان خودش و با هماهنگی اون قوه‌ای که او به اون متعلق هست، مثلا در خصوص نمایندگان مجلس دستگاه قضایی باید با هماهنگی قوه مقننه و هیئت رئیسه این کار رو پیگیری بکنه. این به این معنا نیست که حالا نماینده مجلس هر جوری مرتکب شد کارش ندارن، نه، این باید پیگیری بشه، منتها نباید در واقع به ایفای نمایندگیش خلل وارد بکنه. بله. چون ببینید این در واقع یه ملته.
آها.
نماینده در واقع یه ملت، یعنی عرض کردم هر نماینده کل ایران. ملت ایرانه و در برابر کل ملت ایران مسئولی کاراش انجام بده. اگر یه همچین چیزی اتفاق افتاده نباید به اون قضیه آسیب بزنه، مگر اینکه در واقع مشخص بشه که در واقع این جرم محقق شده، که اینجا حضورتون عرض شود که در آیین نامه مجلس و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان درباره ارتکاب جرم از نماینده تکلیف مشخص کرده در ماده
میخواییم رو نگه داریم بریم برگردیم واردش بشیم. این دوتا جمله پایانیتون رو لطفا دوباره وقتی برگشتیم تکرار کنید که سرخط مطالب دست شنونده باشه. ببخشید من میام وسط حرف شما. شنونده عزیز ممکنه همین الان به جمع ما اضافه شده باشید و من به دفاع از حق شما گاهی این فاصله رو ایجاد میکنم. شمایی که از اول بودید الان ناراحت میشید که آقا داشت میفرمود چرا نذاشتید، ممکنه که همین الان رسیده، ما باید به ایشون هم فرصت این رو بدیم آقای دکتر که سرخط مطالب داشته باشه که اصلا چی گفته داره میشه. ولی لذا یه تغییر ذائقه، یه برگشت، دوباره طرح مسئله و انشالله ادامه گفتگو با حجت الاسلام علی حسین دکتر باقرزاده در برنامه خانه ملت. عیدتون هم مبارک باشه الهی.
هر کسی که به ایران علاقه منده، قبلا هم ما این رو عرض کردیم، حالا هم تکرار میکنیم، ممکنه یکی از شخص این حقیر خوشش نیاد، خوب نیاد، عیب نداره، از ایران رو دوست داره، کشورش دوست داره یا نه، باید در انتخابات شرکت کنه. هر کسی که امنیت کشور رو دوست داره، هر کسی که حل شدن مشکلات کشور رو دوست داره، هر کسی که گردش نخبگانی صحیح رو در کشور دوست داره، باید در انتخابات شرکت کنه. همه باید شرکت کنه.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان، ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
خب آقای دکتر باقرزاده، داشتید میفرمودید که یه ماده قانونی هست در توضیح این که نماینده مجلس از این منظر که هر نماینده متعلق به هر حوزه انتخابیه، هر استان، هر شهرستانی، نماینده عموم ملت ایران هم هست، یک جایگاه و یک حرمتی داره و این برای او یه حریمی رو ایجاد میکنه، درسته؟ بله. اون ماده قانونی و اون توضیح.
بله، یعنی رسیدگی قضایی هست برای همه آحاد ملت، حتی ما نسبت به رهبری هم این استثنا نشده، همه مقامات کشوری اینها اگر نسبت به امری علیه اونها شکایت بشود، اگر اونها حقی رو از کسی تجلیل بکنن، اگر جرمی رو مرتکب بشن در برابر قانون مسئولن و در برابر دستگاه قضایی باید پاسخگو باشن.
بله،
عرض می‌کردیم که در خصوص ارتکاب جرم از سوی نمایندگان، قانون نظارت بر رفتار نمایندگان در تبصره ماده 9 میگه که چی؟ میگه اگر نماینده‌ای در اظهار نظر خودش به تشخیص مقام قضایی مرتکب جرم بشه،
یعنی حرفی بزنه
که اتهام به کسی باشه، تهمت مثلا باشه،